بهبود یک سری از حساسیت های سطح پوست میتونه خیلی کارگشا باشه. اما اینی که ریزش مو رو فقط با یه شامپو درمان کرد واقعا امکان پذیر نیست. کنار درمان های معمول ریزش مو، شامپو هم توصیه میشه به بیماران به حسب شرایط پوست که استفاده از سایر داروها راحت تر کنه، چربی سطح مو رو تنظیم کنه، اگر حالت ثانویه مثل شوره سر این موارد هست کنترل بشه. اما اینی که فقط مثلا یه شامپو ما بدیم چه موی باش در بیاد چه مو باش بریزه، این ربطی به شامپو نداره. خب یه خودم تو ذهنمون در دقیقه میکنی شامپو دو سه دقیقه نهایت تو بهترین حالت رو سرمون، اصلا تو این دو سه دقیقه اون میزان جذب دارویی تو لایه‌های عمقی تر پوست اصلا انجام نمیشه که بخواد اون اثراتو بذاره. اما خب حساسیت سطح پوست باشه، اون شوره های سر باشه که یه مقدار با افزایش تراکم قارچ های سطح پوست میتونن همراه باشن، این داره خیلی راحت میشه مواردی حتی با شامپوی تنها هم کنترل کرد. اما اینی که اثر مستقیمی بخواد روی پیاز مو داشته باشه رشد بکنه، حالا حداقل توی جای دنیا فعلا در اون حد تکنولوژی ساخت شامپو نرسید.
پیشرفت اگه اصلا بخوایم اون قدم بمونیم اداره آب میاد جای ما میکنه. خب 930-445 گفته من خانم 50 ساله‌ای هستم که کنارهای ناخن هر دو دستم به علت حالا گفتم به هم گفتن قارچه شکل ناخنم تغییر میکنه و یک ماه دارم پماد کورتونی میزنم ولی خوب نشده. دکتر این پماد کورتونی رو اصلا چقدر میتونیم ما استفاده کنیم؟ کیا اصلا باید استفاده کنیم؟ چون یه چیزی رایج میتونن مردم بگیرن. حالا
پمادهای کورتونی نکته کلی اینه که استفاده سرخود نکنید، چون انواع اقسام داره پمادهای کورتونی. هر جای بدن باید پماد کورتونی با قدرت متناسب پوست اون ناحیه استفاده بشه. متاسفانه بیمارانی بوده مثلا یه دختر خیلی جوان پماد کورتونی خیلی قوی به صورت نادرست براش تجویز شده رو صورت، مثلا بعد استفاده از اون ترکای خیلی قطور و پهنه که اصطلاحا بهش همون ترکای پوستی استریا میگیم رو صورت ایجاد شده که دیگه واقعا درمان نمیشه یا درمانش خیلی سخته. پس پمادهای کورتونی از یه طرف استفاده سرخود همینجوری ندارد، از طرف دیگه هم نباید ازش ترسید. داروهای خیلی خوبی هستن تو خیلی از بیماری پوستی اگر درست تجویز بشن کارگشا هستن. از نوع سوالی که فرمودی خب مشخصه این تجویز خیلی درست نبوده. اگر قارچ پوستی باشه ما تو قارچ پوستیش وقت پماد کورتونی نمیدیم. پماد کورتونی قارچ پوستی و قارچ ناخونو بدتر میکنه. حالت شایع‌تری که رو ناخونها هست که حالت خط خط میشه، مقدار ترک میخوره، اینا حالت شایعش تو اکثر موارد همون خشکی که رو پوست اثر گذاشته باعث خشکی صفحه ناخونم شده، رطوبت صفحه ناخونم واضحا کم شده. که خب این موارد همون جوری که ما رو پوست مرطوب کننده میذاریم اگر رو ناخونم استفاده کنیم یا انواع خاص مرطوب کننده های ناخون هم هست شبیه لاک های بیرنگ از اونها استفاده کنیم بهتر میشه. حالا مواردی هم هست که ممکن ناخون واقعا دچار قارچ بشه که حالا شکل های مختلفی داره. اکثر موارد قارچ های ناخونی چون نیاز به درمان خوراکی طولانی مدت چند هفته تا چند ماه دارن ما ترجیح میدیم اگر شک به قارچ ناخون داریم حتما با اون آزمایش سطحی قارچ شناسی این وجود قارچ و نوع قارچ مشخص بشه و اون درمان خوراکی مناسب تجویز بشه. پماد کورتونی هم درمان معمول قدم اول یا درمانی که من بگم همینجوری بدون نسخه فرد بخواد تهیه کنه و سر خود استفاده کنه برای انواع اقسام مشکلات پوست و ناخون محسوب نمیشه.
پس در واقع پماد کورتونی و کورتون ها مثل یه چاقو میمونن. این چاقو میتونه هم مفید باشه هم
دارای کاملا مفیدی هم بسیار مفیده، هم خب باید درست استفاده بشه. یکی هم تشخیص بیماری درست باشه که پماد کورتونی یا استرویدی روش کمک کننده هست یا نیست، هم مثلا یه زای حساسیتی کف پا با یه زای حساسیت صورت اصلا نوع پمادای استرویدی یا کورتونی که میشه بهشون داد زمین تا آسمون متفاوته که هم اثر بخش باشه هم عارضه نده.
912-571 راجب یکی از توصیه هایی پرسیده که حالا میپرسن، گفتن با توجه به اینکه هنگام شستشوی دست و صورت مقداری از آب جذب پوست میشه پس چرا گفته میشه بلافاصله بعد از شستن دست و صورت پوست خوش بشه و کره مالیده بشه؟ اصلا این درست هست این توصیه یا نه دکتر روباتی؟
ببینید ما یه پوستی عملکرد حفاظتی داره، یه سری لایه های سلولی داره، حالا چند لایه هست از نظر اون اصول طبی که لایه های سطحیش عملا دیگه خیلی زنده نیستن، لایه های عمقی تر زنده هستن. اینا یه اتصالی با هم دارن که نوع اتصالاتشون باعث میشه تبخیر آب از سطح پوست کم بشه. شستن زیاد نمیاد باعث میشه آب بره تو پوست، باعث میشه اون اتصالات شل بشه، لایه های اتصال سلولای پوستی از همدیگه باز بشه، تبخیر معمول یا خارج شدن معمول آب از سطح پوست زیاد بشه. دقیقا حالت همینه که شما میگه اون موقع که میشوری خب احساس میکنه رطوبت خوبه، اما به مثل اینکه یه مدت زمان کوتاهی بگذره آبی که شسته شده از سطح پوست خوش بشه، به خاطر اون افزایش تبخیر عمقی هم که ایجاد میشه ثانویه به شستشوی زیاد، خشکی پوست تشدید میشه.
938 از کرمانشاه خانم کاکایی گفته که من خانم 64 سالی هستم، چونم موهای زاید داره و سفیدم شده، چی کار کنیم؟ موهای زاید سفید و چی کار باید کنیم دکتر؟
عملا خب موهایی که سفید شده باشه رنگ دادن، حالا بحثمونم ربطی به خشکی پوست نداره.
نه دکتر سوالت خیلی زیاده، من به اعتراف خب میپرسم.
حالت عادی خب استفاده لیزر، اما لیزر روی موهای رنگی اثر میذاره، یعنی باید سلول رنگ دادنی نور لیزر رو جذب کنه. تو موهای سفید اون روش قدیمی تر که اگه درست انجام بشه روش خیلی خوبی هم هست، اون روش الکترولیزه که با استفاده از روش الکترولیز میشه به صورت دائمی اون موها رو از بین برد. لیزر دیگه خیلی اثر نمیکنه.
دکتر رباتی وقتی که شما تشریف میارین بحثم پوست موهای خیلی سوالات مختلف، تازه من باز یه فیلتر میکنم از شما میپرسم، ولی به احترام شنوندگان سوالای رایج شما میپرسم. ممنونم از شما. البته من قبلش از دکتر رباتی اجازه گرفته بودم که سوالات رو مطرح کنم. مجله پزشکی رو میشن
آقای دکتر، کرم های مرطوب کننده که حاوی کلاژن هستن برای پوست ضرر ندارن و می توانیم اونو هر روز استفاده کنیم؟ با تشکر.
68 سال سن دارم، پوستم به قدری خشکه، تمام سال اینجورم، زمستون که دیگه بدتر میشه، یعنی تمام این زمستون و پاییز من نمیتونم حتی یک ذره صابون به بدنم بزنم، هیچ نوع شامپوی هیچی، فقط میرم حموم یه سر میشورم. و اینکه از روغن زیتون، از روغن نارگیل، از کرمای جور با جور استفاده میکنم، موهام به قدری خشکه که همینجور ریزش دارم. من میخواستم به آقای دکتر بگین که من چی کار باید بکنم با این واقعا پوست خشک؟ تمام صورتم سفیدی زده، بدنم به قدری خارش میکنه که زخم میکنم خودمو.
مدت 4 ساله سرم و گوشم زیاد میخوره و در میتیکه تو سرم. هر شامپویم دکترم زیاد رفتم، هر شامپویم مصرف کردم، فشار خون دارم و چربی خون. لطفا من را راه نمایی کنی ببینم چه کار کنم، خیلی در عذابم. ممنونم، خداحافظ.
از آقای دکتر سوال داشتم. من 58 سالمه، بعد پیشونیم و گردنم این چروک میفته، میخواستم ببینم چه راهکاری باید چیکار کنیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
آیا بیماری های کلیه میتونن علائم خودشون رو روی سطح پوست بروز بدن و اینکه موجب خارش پوست بشن؟ و در ارتباط با داروها چطور؟ آیا ممکنه که خارش پوست به خاطر عوارض مصرف برخی از داروها ایجاد بشه؟ با تشکر.
چند نوع پوست داریم و بعد از ایشون خواهش کنم که محافظت از پوست رو به ما آموزش بدن، در چند کلمه یاد بدن.
من یه خانم سالمند هستم، بعد الان نزدیک 6-7 ساله که این پشت سر من تو توی گردن من خیلی خارش داره و پوستش هم ربره، احساس میکنم مثلا جوشای ریز ریز زیر پوست هست، خیلی اذیتم میکنه. من شنیدم میگن خارش پشت گردن مربوط به کبده، خواستم ببینم علتش اینه یا چیز دیگه ایه. متشکر از جوابتون، خدا.
ممنونم از شما که تماس گرفته بودید. از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 دکتر رضا رباتی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستن. دکتر رباتی، من دو تا از سلفران یه سوال بپرسم. خیلی اوقات میگن که ما اینجای پوستمون میخاره، مال کبدمونه، نمیدونم اینجا مال کلیه است، اینجا توی واقعا چقدر اعضای بدن ما خودشون رو اختلال عملکرد خودشون رو روی پوستمون نشون میدن در فردی که حالا سرحال مشکلی نداره است.
خب در مورد خارش پوستی،
بله،
طیفی از علل‌ها براش مطرحه. یه سری علل‌های پوستی هستن، مثلا همین خشکی پوست و انواع اگزماهای پوستی. خب یک سری از علل‌های زمینه یه خارش هم میتونه مشکلات عمومی بدن باشه. بیماری‌های کبدی، بیماری‌های کلیوی میتونه باعث تشدید خارش بشه، اما اینجوری نیست که فقط یه نقطه خاص. مثلا اگه مثلا پشت گردنم خارش داشته باشه بگم کلیه‌مه، اگه مثلا پوست سرم خارش داشته باشه بگم کبدمه، اینجوری نیست. خارش شدیده اکثر مواردم، حالا توی مخصوص بیماری‌های مثل کلیه یا خشکی پوستم تشدید میشه. توی این بیماری‌های زمینه اگه باشه، به مرور که این خارش پیش میاد و تشدید میشه، علامت های همراه دیگه هم هست. مثلا در مورد بیماری کبدی میتونه یه خارش واقعا شدید و طاقت فرسا ایجاد کنه به صورت کلی، نه ناحیه خاص، کل بدن، که حتی با این دارای ضد خارش خوراکی معمولی هم اونشان تغییری نمیکنه به خاطر اون افزایش املاح صفراوی که ثانویه به مشکلات کبدی پیش میاد. خب یه همراهی مهم تو این شرایط اینه که به مرور که زمان میگذره چه پوست چه مخاطات زرد رنگ میشن، یعنی اون زردی کلی هم پیش میاد. در مورد خب مثلا مشکلات کلیه ممکنه جدا از اون مسئله خارش خشکی پوست، خب یواش یواش اون تورمایی هم که رو بدن ایجاد میشه به خاطر ناتوانی کلیه در دفع آب و سموم از بدن ایجاد بشه. پس مشکلات زمینه کلیوی کبدی از علل خارش‌های عمومی هستند، اما خارش به صورت محدود توی ناحیه خاصی نیست، میتونه به صورت کلی هر جای بدن رو درگیر کنه و خیلی از مواردم جدا از خارش میتونه همراهی دیگه داشته باشه. در مورد علل زمینه خارش، خب طیفی از علت های دیگه هست. مصرف برخی از داروها میتونه زمینه تشدید خارش باشه، که خب باید مثلا سابقه مصرف داروها، فواصل شروع اون دارو با بروز خارش، همه اینا در نظر داشته بشه اصلا خارش رو به دارویی نسبت داد یا نداد. حتی گاهی اوقات بدخیمی های زمینه به ویژه بعضی از مشکلات خونی و لنفاوی هم یه علامت مهمشون میشه خارش باشه. بنابراین خارشی که مزمن باشه، بیشتر از چند هفته طول بکشه، با درمان های معمول همین تکبوت مرتوب کننده اینا خیلی جواب نگیره، ترجیح مون اینه که یه بررسی کلی بشه که علل زمینه ای ناشناخته ای از ارگان های داخلی بدن در موردش وجود نداشته باشه.
یه سوالم داشتم که خارش خیلی شدیدی رو ذکر میکردم، میگفتن حتی نمیتونم از هیچ ماده شوینده استفاده کنم، این خشکی چطوری تعبیر میشن دکتر؟
یه نکته خوب، حالا من چند تا بیماری نگران کننده رو گفتم، یه نکته خوب، علت اصلی خارش به ویژه تو افرادی که یکم سنشون بالاتر میره دیگه، بعد 50 سالگی مثلا این حالتی که میگن تو زمستون فصل سرما، بدتر میشه خشکی پوست. شایع ترین علت خارش علت کاملا خشکی میکنم اون خشکی پوسته. خب خیلی موقع هم اگر اون اصول مداوا درست رعایت نشه کنترلش خورده سخت میشه. عرض کردم از نوع رفتارها، نوع شوینده هایی که استفاده میکنن، توالی شستن بدن میتونه مهم باشه، تا استفاده مناسب از ترکیبات مرطوب کننده که اگر هم جدا از خشکی تنها زایت ثانویه حساسیتی هم ایجاد شده باشه، یه سری ترکیبات دارویی موضعی میتونه کمک کنه. خب بعضی موارد هم خارش خورده شدید باشه، ما تا از داروی خوراکی ضد خارش هم کمک میگیریم که خب خارش کنترل بشه. بعد کنترلش میشه به تدریج این داروها رو هی کم کرد تا به نهایت کنترل برسه و به صورت کوتاه مدت عودی نداشته باشه.
خب و یه سوالم پرسیدن آقای دکتر در مورد اینکه حالا گفتم من فشار خون دارم، بعضی هم قرص فشار استفاده میکنن، اینو میتونن باعث خارش پوست بشن؟
طیف داروهایی که میتونه تو بروز مثلا خارش پوست دخالت داشته باشه وسیعه، یعنی یکی دو تا دارو نیست که بگم هر کی این دارو میخوره مثلا علت خارش اون حالته. باید تو اون شرایط فرد ممکنه یه فرد باشه انواع اقسام داروهای مثلا کنترل فشار و قند و اینا هم بخوره، مثلا خارشش ربطی به اون دارو هم نداشته باشه. اما خب مواردی هستش که ما ببین بررسی میکنیم علل معمول تر رو میریم جلو میبینیم نه، مثلا یه دارویی که جدید شروع شده از خانواده داروهای مشکوک هم هست، خب واضحا خارش بعد مصرف اون دارو داره تشدید میشه، خب اون موقع شاید تصمیم بگیریم با مشورت همکاری که اون دارو رو تجویز کرده اگر امکانش باشه دارو تغییر کنه. نکته خوبم در مورد این خارش دارویی اینه که خیلی موقع خارش فقط تو شروع درمان هست، بعضی موقع با ادامه درمان دیگه اصلا خارش برطرف میشه.
خب آقای دکتر رجب بخش دیگه از خارش ها 936-508 گفته من روی بازوهام تارنج معمولا کری میزنه، نمیدونم چی کار کنم، اونقا میتونیم از پماد کورتونی استفاده کنیم یا نه دکتر؟
ببینید اگه کهیر باشه خب اصلا کهیر یا خودش یه بیماری مشخصه بسید
بله.
کورتون موضعی درمان مناسب کهیر
نیست.
اگر کهیر باشه خب از خانواده داروهای ضد کهیر که اونایی که مهار کننده هیستامین هستن در اصل وضعیت باید استفاده کرد. باز میگم این در مورد خارج نمیشه، من توی برنامه رادیویی بگم هر کی این مثلا بازوش میخوره این استفاده کنه.
بله دقیقاً همینطوره.
چیز کلی که میشه گفت مرطوب کردن پوست همیشه مثبت و کمک کننده است، اما استفاده سرخود داروهای کورتونی من به هیچ وجه توصیه نمیکنم. استفاده از داروهای خوراکی هم حتی همین داروهای ضد خارش معمول که عمدتاً از گروه آنتی هیستامین هستن اونم خیلی نمیتونه منطقی باشه، چون بعضی موقع اگه زیاده روی بشه میتونه عوارضی داشته باشه برای فرد.
دقیقاً همینطوره. پس کسایی که برای من پیامک ارسال کردن گفتن من این دارو رو بخورم یا اون دارو، دقت کنم حتما مراجعه کنم.
دقیقا.
از طریق رسانه نمیشه. خب شما سوالات مختلفی پرسیدین راجع به خاله گوشی که دور گردن هست، در مورد درماتیت سبوره پرسیدین و انواع ویتامین ها رو اسم آوردین، آفتاب سوختگی رو سوال کردین، سوالات خیلی متعدده و ژل لایه بردار رو برای صورت پرسیدین، یه سوالم که در مورد چروک صورت بود. در رابطه با واکسیناسیون شما سوال زیاد پرسیدین و این سوال میخوام در مورد واکسیناسیون در دوران بارداری بپرسم از دکتر سید علیرضا ناجی، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر ناجی عرض ادب و سلام خدمت شما، بفرمایید که تزریق واکسن در دوران بارداری و شیردهی منعی داره یا نه و شما چه واکسنی رو توصیه میکنید که میتونن استفاده کنن؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در صورت واکسیناسیون در دوران بارداری و هم شیردهی یا در کسانی که در واقع در تلاش در بارداری هستن یا ممکن است کسی در آینده باردار بشن توصیه میشه و همینطور دوز بوستر در واقع واکسیناسیون هم در این افراد هستش که توصیه میشه. شواهد متعددی از ایمن بودن و بی‌ضرر بودن واکسن در دوران بارداری در حال افزایش هستش. اطلاعات موجود در کارآزمایی های بادینی در مدل های حیوانی وجود داده که نشون میده که بسیار بسیار میتونه باعث در واقع حفاظت زنان بشه، چون زنان باردار بشه، چون میدونیم که زنان باردار در خطر ابتدایی به بیماری شدید هستن و نسبت به زنان غیر باردار بستری شدن در بیمارستان، بستری شدن در ICU، احتیاج به وصل شدن به دستگاه کمک تنفسی یا ناخوشی‌هایی که متاسفانه ممکن است که منجر به مرگ بشه، و همچنین زنان باردار میتونن در افزایش در واقع هم ختم بارداری به طور زودرس و یا مورد زایی باشن. واکسن های متعددی در واقع مورد بررسی قرار گرفته. در رفت اونها اطلاعات ما بسیار زیاد هست در مورد کسانی که در مورد واکسن های در واقع مسنجر آرنه یا واکسن های مثل فایزر و مدرنا هست. البته اطلاعات در حال افزایشی هم در مورد واکسن های ویکتوری مثل جانسون اند جانسون و همینطور آسترازنکا، سینوفام و سینووک هم وجود داره که خوشبختانه ما الان دو نوع از این واکسن ها رو در ایران داریم که شماره واکسن های سینوفام هستش و همینطور آسترازنکا که میشه مورد استفاده قرار بگیره. و هیچ گونه اطلاعاتی هم در خصوص ایجاد عارضه در زنان حامله قبل و یا در خلال دوره اولیه بارداری یعنی همون قبل از هفته 20 هم وجود نداره. برای همین هستش که توصیه کامل میشه که حتما زنان باردار واکسیناسیون رو انجام بدن و حتی اگر در دوره قرار میگیرن که دوز بوستر رو از بعد دریافت بکنن، دوز بوستر رو هم از این دو نوع واکسن میتونن حالا در ایران و یا حالا در جای دیگه در واقع واکسن های مسنجر آرنه هم میتونن دریافت بکنن.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا ناجی بله. استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در رشته ویروس شناسی. ممنونم دکتر، خدا
نگهدار.
در رابطه با پوست داریم صحبت میکنیم و دکتر رضا رباتی متخصص پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر رباتی، ما خیلی سوالات مختلف داریم، حالا از سوالات مربوط به خال و مربوط به در واقع چربی پوست سوال داریم تا مربوط به لایه بردار. ها، من سوالات پیامکی رو نگه میدارم، تلفن ها رو به اتفاق شما میشنویم، بعد هم ادامه گفتگو.
پوست دست هم در اثر مصرف حالا نسبتا زیاد مواد الکلی و شوینده خشک شده و بعضی از قسمت ها مثلا قسمت مفصل انگشتان ترک های زیادی داره و با استفاده از پماد های معمولی و مرطوب کننده هم خوب نمیشه. مثلا آقای دکتر بفرمایید که من به چه طریقه یا چه پماد استفاده بکنم که بتونم که این ترک هایی که گاهی هم خونم میاد اذیت هم نکنه بتونه که تصریف پیدا کنه. خیلی متشکرم.
آقای دکتر، آیا پوست خشک به لبم سرایت میکنه؟ من الان مدت 1 سال هست که لبم پوسته میشه. میخواستم ببینم این مالو پوستم هم خیلی خشکه، به طوری خشکی که یک چیز زبره که بهش بخوره فوری زخم میشه. یه قصه دارم، موهاش همش پوست تا پوست میشه، یعنی میره حمام برمیگرده همش شورای سر داره. آقای دکتر سوال کنم، چند بارم دکتر بردم، موهاش هم چربه، همش چربه، موهاش میریزه جلوش. 18 ساله پسرم، از سمنام ممنون میشم.
شیرزادی هستم از مشهد کرج. پوستم خشکه، سنم هم رو 70 به بالاست، ولی پوستم فوق العاده، پوست دست و صورتم کلا بدنم اینا خیلی خشکه. خواستم ببینم آقای دکتر چه دستوری میفرمایند.
خواستم با آقای دکتر بگم من کرونا گرفته، دوتا هم آمپولم زدم، دوبار موام ریزش داره، رو کنده کنده ریز میریزه، باید چی کار کنم؟ باید یه راهنمایی کنن.
همسر من 82 سالشونه، جدیدن این میره پوست بغله مثلا پایین چششون مثل بادکنک باد میکنه، یه حالت همجوریم اینه که زیرش خالی باشه، اینه که سوخته باشه، آب جمع شده باشه، اون شکلیه. الان چند وقتیه اینجا، تقریبا یک ماه دو ماه اینجوری شده. پوستش هم خیلی خالی. میخواستم از دکتر بپرسم که این پوست دست پا از کم آبیه خشکه، انگار که دشت براهود، انگار خشک هستش. دست پاشون هم خیلی یخه میگن. قربون دستتون برم، خدا حافظتون باشه.
دوام من به زنی دختری 11 ساله دارم، حدودا یه 8-9 ماه این جلوی سرش خیلی موهاش کم شده و ریخته. بردم به پزشک مراجعه کردم، آزمایش هورمونی، همه جور آزمایش کامل دادم، هیچ مشکلی نداشت، فقط محلول 2% ماینوکسیدیل به من دادن، مکمل زینک و فرفولیک هم بهش میدم. میخواستم ببینم این احتمال داره در مرور زمان پرشه یا اینکه نه این بیشتر پیشروی بکنه و ای جلوی سرش خالی میشه. من خیلی نگرانم، اگه منو راهنمایی کنید بی نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه مجله پزشکی. دکتر رضا رباتی متخصص پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هم که مهمان برنامه هستن. دکتر رباتی، خیلی تلفن ها متنوع بود و همکارانم به من گفتن که تلفن های زیادتری هم باقی مونده که دیگه احتمالا فرصت نشه در این برنامه ها رو پخش کنیم و ما از همه عذرخواهی میکنیم. دکتر رباتی، خیلی ها در مورد این خشکی ها سوال کرده بودن، البته شما صحبت کردین، ولی چون مثلا گلیسرین رو هم پرسن، ترکیب گلیسرین آب لیمو، خیلی گفتن ما لایه برداری کنیم بهتر نیست. بفرمایید.
نکته مناسبی اشاره کردیم. ببینید، در مورد بین سوالان بود انواع ترکیبات مرطوب کننده، بخوام ساده بگم 2 دسته هستی دارن. یه سری حالات مرطوب کنندگی دارن، یعنی سطح پوست چرب میکنن، نمیذارن آب تبخیر بشه از سطح پوست. مثال شایعش همین ترکیبات خیلی شایع مثل کرم وازلین هست. وازلین شاید یکی از قوی ترین کرم های مرطوب کننده باشه، چون به خاطر حالت خیلی چربی که داره رطوبت سطح پوست رو نگه میداره و خب پوست بعد استفاده بعد مدتی خشکیش کم میشه و مرطوب میشه. یک سری ترکیبات دیگه هم هستن اصطلاحاً جاذب آب هستن. یکی از مثالهای معروفش همین ترکیب گلیسرینه. گلیسرین رو به صورت مایع معمولاً به عنوان مرطوب کننده استفاده نمیشه، اما در خیلی از ترکیبات مرطوب کننده به صورت ترکیبی وجود داره که این گروه دوم که عرض کردم موقعی که رو سطح پوست استفاده میشن از قسمت‌هایی که رطوبت بیشتری وجود داره، قسمت‌های عمق‌تر سطح‌تر پوست رطوبت و آب رو جذب می‌کنن به اون قسمت‌های خشک‌تر و باعث میشن که سطح پوست مرطوب بشه. حالا بر حسب شدت خشکی وضعیتی که فرد داره میشه از هر کدوم از این گروه‌ها به عنوان مرطوب کننده استفاده کرد. نکته اینه که باید مرطوب کننده رو به فردی که مراجعه می‌کنه پیشنهاد بدیم که ادامه مصرف بده. مثلا یکی کرم خیلی چرب باشه، مثلا بزنه نتونه هیچ کاری بکنه، دو روز می‌زنه، روز سوم می‌ذاره کنار، اصلا پذیرش درمانی براش پیش نمیاد. اما خب بعضی موارد اگه رطوبت چربی اون کرم مرطوب کننده متعادل تر باشه بعد چند دقیقه رو پوست جذب بشه، خب اینو خیلی راحت تر ادامه میده و استفاده زیاد میکنه. یا نه اگه پوست خیلی خشک باشه ترجیح میده همون خیلی کرم خیلی چرب استفاده بشه که زودتر از اون حالت در بیاد. این در مورد اون ترکیبات کلی گروه های کرم مرطوب کننده بود که این دو دسته اصلی هستن که خب هر دو دسته مرطوب کننده مناسبی هستن، بر حسب شرایط میشه از هر کدوم استفاده کرد.
دکتر یه سوالی داشتیم در رابطه با ریزش موی بعد از ابتلا به کرونا بود، این چون خیلی توی پیمای کارم تکرار شده، من می‌خواستم که شما به من بگین موها در میاد در نمیاد چی کار کنم؟
این فقط تو پیامکان نیست، یعنی تعداد زیادی از بیماران که مراجعه میکنن متاسفانه تو این دوره کرونا این مشکل رو دارن. هر استرس شدیدی که به بدن وارد بشه که حالا خود ابتلا به کرونا به استرس شدید حساب میشه،
بله،
میتونه یه نوع ریزش موی خاصی که اصطلاحا میگیم ریزش موی استرسی یا بخوایم اسم دقیق‌تر علمیشو بگیم بهش میگیم تلوژن افلوویوم، اینو پیش بیاره. سادهش اینه که ما یه دفعه وارد فاز استراحت و خواب میشن و میریزن. خب ابتلا به کرونا همین حالت رو تشدید میکنه. معمولا یه فاصله دو سه ماه بعد از بهبودی و خوب شدن از کرونا پیش میاد. نکته خوب اینه که اکثر موارد این خود به خود برمیگرده. دوره برگشتش هم نسبت به انواع دیگه ریزش های موی استرسی که به علل دیگه پیش میاد، این مواردی که ثانویه به ابتلا به کرونا بوده یه مقدار کوتاه‌تره. حالا خیلی موقع اصلا شاید بدون درمان برگرده. اگر موارد شدیدتر باشه با سری درمان‌های خاصی که برای ریزش مو میشه در نظر گرفت این دوره بهبودی تسریع بشه و زودتر بهبود پیدا کنه. اکثر موارد جای نگرانی نیست، یعنی ریزش موی دائمی نخواهد بود.
یه سوال هم داشتیم که در مورد ریزش موی دخترشون پرسن که 11 سالش بود، گفتن ماینوکسیدیل 2% دادن و یه سری آزمایشا رو و خیلی نگران بودن در کلام. و شما دکتر ریزش جوان‌ترین فردی که ریزش مو داشته چند ساله بود یادتون میاد؟
میتونه حتی میگم و انواع خاصی از الگوی ریزش مو هستن، بچه های مثلا یک دو ساله هم در اگر کنه انواع خیلی خاصه.
بله
در مورد سوالی که کردن تا اونجا که متوجه شدم ارزیابی معمول انجام شده بود. اگه درمان شروع شده یه خورده باید صبر کنه، یعنی یه درمان باید حداقل 3-4 ماه استفاده بشه بعد قضاوت کرد که اثر دارد یا ندارد، چون اصلا شروع داروها تو خیلی از موارد تو چند هفته اول یه مقدار تشدید میکنه ریزش مو رو، بعد اثر درمانی پیش بیاد. توی سن مثلا 10-11 سال سن هولوش سن بلوغ اون علل زمینه خیلی مهمه، مثلا کمبود آهن وجود نداشته باشه، مشکل تیروئید نباشه، این موارد اگه رد شده باشه اکثر موارد با یه درمان معمول در کنار یه تغذیه مناسب و پرهیز از استرس اضافه اوضاع بهبود پیدا میکنه.
خب راجبه همسرشون سوال داشتن که 82 ساله بودن. اولا که من تبریک میگم که تا این سن به هر حال اینقدر هوای همدیگر رو دارن دیگه و قاطاج ما جوان تر. و اینکه گفتن حالا پوست دستشون و پوست پاشون خیلی خشک و البته تورم زیر چشم من سوال کرده بودن
در مورد خشک پوست اون اصول کلیه که اشاره شد در موردش، اما در مورد تورم زیر چشم این ممکنه هم یک سری تغییراتی باشه که به مرور با افزایش سن پوست پلک شل میشه، بافت چربی زیر جلدی بیرون زدگی پیدا میکنه، اصلا اون پف زیر چشم پیش میاره که خب درمان معمول این حالت ها اون جراحیه ترمیمی پلک است. یه حالت دیگه هم که خب باید مد نظر باشه، مخصوصا اگر این حالت میزان بهتر شدن بدتر شدن داشته باشه و زیاد و کم بشه، اون علل زمینه ایه. این ورمایی که پوست پیش میاد علل زمینه میتونه مشکلات کلیوی باشه، مشکلات قلبی باشه، همه اینا ممکنه یک ادم و ورم اطراف چشم گاهی ایجاد بکنه. اگر اون حالتی هستش که اوضاع فروکش پیدا میکنه، تشدید میشه، یه مشورت با همکارای متخصص داخلی ارزیابی از این موارد به نظر من یک قدم منطقی هست تو این مرحله.
خیلی 921 834 چندین بار دکتر تکرار کرد گفتن خاله گوشه دوگلان